رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
شب آفتابی.
به نام خداوند شب آفرین. خانم‌ها آقایان سلام، اینجا دقیقا شب آفتابیه خود شما است. خوشحالم که امشب هم توفیق رفیق بوده و به فضل خدا حیات این اجازه رو داده که در خدمت شما باشم. امشب میخوایم راجع به یک موضوع خیلی حیاتی صحبت بکنیم. در هر کسب و کاری که هستید راجع به این موضوع مهمی که دانشگاهیش میشود این که مشتریابی یا مشتری سازی، من خودمون نیش میشه این که چیکار کنیم مشتری ها وفادار شن، چیکار کنیم که یه طوری مشتری بسازیم که دیگه چراغ دست نگیریم دنبال مشتری بگردیم. و البته ممکن معانی دیگری هم در ذهن دوست رفیق و هم قطار محترم و البته استاد بزرگوارم جناب کالخان وزیری عزیزم که توفیق داشتم از دور برای او دست کنم. الان انقدر دنیا اینجوری شده که مثلا کاوهخان وزیر مجبوره که ما رو در یه سطح تحمل کنه. کاوه جان سلام، شب بخیر، خیلی خوشحالم میشه با تو آفتابی تر میشه.
سلام رادت، خیلی ممنونم برای دعوت و خیلی خوشحالم که اینجام. وقتی داشتم به حرفات گوش میکردم احساس کردم که چه موضوع پر اهمیتی و چقدر خوشحالم که بابت این موضوع اینجا.
خب خود این کاره دیگه، مثلا اینجاست که ما یه کاوه وزیری داریم که در اکثر سازمان های مملکت خب شناخته شده است، مخصوصا با تجربه این که خب تو هدفت رو و نقطه اثرت رو در سازمان ها گذاشتی یا توسعه سازمانی رو کار میکنی به عنوان یک مربی خوب نیست، یعنی کوچ. آره، به عنوان یه کوچ مبرز به شناخته شده، به عنوان یک کوچ مؤلف و به عنوان یک مدرس رسمی از بنیادهای مختلف، حالا مثلا کنفدراسیون کوچینگ یکی از اونهاست. و البته میدونم که الان شما خود در کلاس‌های خود در مؤسسه خود دوستان رو تربیت میکنی، هرچند میگم هنوز خیلی راه داریم که به اینجا برسیم، چون به قول استاد ما آقای گلدشتی میگفت که مسیر توسعه جوامع توسعه دادن جامعه‌های کوچکتر، مدل‌های کوچکتر جامعه سازمانه. امشب کاوه میخوایم راجع به مشتریابی، خط ممیز مشتری سازی گفتگو بکنیم. خب اگه نظرت باشه برای اولین بار تو خاورمیانه بیایم اینا رو توی برنامه شب آفتابی با هم خط ممیزش روشن کنیم، مشتریابی چیه، مشتری سازی چیه، بعد با هم مسیر گفتگو رو طوری پیش ببریم که پاش رو زمین باشه و مخاطب هم بتونه مشارکت بکنه. بفهم
چرا که نه، وقتی هم مشتریابی داریم صحبت میکنیم انگار که من قراره بیام شروع کنم به گشتن.
آها.
برای این که یکی رو پیدا کنم، یه دسته رو پیدا بکنم، یه سهمی از بازار رو پیدا بکنم تا بتونه مخاطبم باشه. اما وقتی دارم از مشتری سازی صحبت میکنم بازی متفاوته، انگار من دارم در مورد چیزی صحبت میکنم فراتر از یک صرفا داد و ستد. انگار دارم میرم به سمت موضوع پر اهمیتی به نام رابطه.
آره باید موافقم. خب
و وقتی که پای رابطه میاد وسط، اون وقت اصلا زمین بازی عوض میشه. اون وقت انگار من بیشتر از این که مسئول اون داد و ستده باشم، مسئول اون چکلیست رو تیک کردنه باشم، میشم مسئول یک رابطه معنادار.
یاد شازده کوچولو میفتم، من مسئول گلمم.
آفرین.
آره، اون اخترک 275. ولو این که تو در زمین باشی، تو مسئول گلتی که مثلا تو اون اخترک هست، و این مسئول بودن سنگین میکنه کارو.
دقیقا وقتی ما داریم از مشتری سازی صحبت میکنیم انگار به طور مشخص داریم میریم سراغ همین واژه مسئولیت،
و طبعا هم حقوق با خودش میاره، هم تکالیف با خودش میاره، هم کلی قصه. چون طبیعتا من وقتی میخوام یک رابطه رو آغاز بکنم به ارزش های بینابینی باید فکر بکنم، به اون چیزی که ارزشی که ارائه میکنم، ارزشی که دریافت میکنم، به خودم باید بیاندیشم، به طرف رابطم باید بیاندیشم، و یادم باشه که مثل همه رابطه ها اراده و اداره ارتباط با آغاز کننده یا مسئول ارتباطه. یعنی اگه من دارم مشتری سازی فکر میکنم، یادم باشه که من ناد حواسم جمع اداره کردن، پایداری، حالا بعد که حالا بقیه چیزش حتما شما خواهی گفت، ما همه چیزای این رابطه باشه.
خیلی باید موافقم. اصل مسئله اینجاست، ما وقتی رابطه حرف میزنیم انگار خیلی براش چارچوبی تعریف نمی کنیم، ولی وقتی از مشتری داریم صحبت میکنیم اون وقت این رابطه معنادار.
خب بس من تو سمت مخاطب بیستم و ازت درخواست بکنم که قدم به قدم با هم جلو بیه. باهات خیلی هم نواختم، یعنی تو این که میگیم وقتی میگیم رابطه انگار چارچوب براش تعریف نمیکنیم، آقا اجازه هر چی که دارم میکشم تو بحث ارتباط و تو رابطه برای همینه که برای ارتباط چارچوب متصور نیستم. یعنی یک موجود پلاسمایی مهالود ابریه که من هر کاری دلم بخواد تو اون فضای ابری میتونم انجام بدم، اما این ابر باید همواره بمانن. این فکر از کجا میاد کاوه که من ارتباط رو بدون چارچوب میپندارم؟ تازه باید اسم بذارم ارتباط با مشتری که بعد برم تو اون کاردستی آقای استروالدری چیزی براش پیدا کنم.
داریم میریم یه جاهایی که اون وقت درآمدن از توش سخت میشه.
تو در میاری کام، من اطمینان دارم.
یعنی تو اون ابر ما داریم میریم سراغ رعد و برق.
عزیزم الان مثلا اینجاست که من کاوه وزیری رو برونه، مثلا خیالی می تو اصلا بگو هر کی خواهد گو بیاد، هر کی خواهد گو برو. نه ولی اگر هر جا احساس میکنی باید جمع اون
پیش بکنیم. میدونی سوالت خیلی تر و تمیزه و خیلی عمق مطلوبی میده.
خب من با این موافق ترم. به نظرم حتی آدم ها بیان یه لحظه مشتری رو فراموش کنن، شاید همین حرفی که من بزنم یک رابطه رو نجات بده، هم گفتگویی که با تو داشته باشم رابطه برای مشتری نجات بده، چون که صد آید نود هم پیش ماست.
بهترین حالت برای این که ما بیایم به جای انتزاع واقعه رو آنگونه که هست ببینیم همینجاست. یعنی چی؟ یه رابطه ای داره شکل میگیره.
آفر، چه خوب آوردیش رو زمین. خب بگو.
این رابطه یه معناداری ما داریم توش میبینیم.
آها.
هدف چیه؟ اصلا ما برای چی اینجاییم؟ خود پیدا کردن این برایهه میشه پاسخ سوال قبلی شما. شما میگی آقا این ذهن من داره از کجا میاد؟ من یه برایه ای دارم. حالا این برایهه یه جا میشه عقده‌گشایی من، یه جا میشه کاستی های من، یه جا جایی که من از یکی دیگه یه جا دیگه ضربه خوردم اما انگار فاکتور رو آوردم اینجا تسویه کنم. یه جا هم میشه مواجه شدنه الان من با شما همینجا.
این خلق یک لحظه ای که ما به دنبال این داریم، اینجوری میفهمم، فقط دارم سنجش میکنم با دانش شما ها. منو درست و غلط کن، من اینجوری دارم میفهمم فهمش شما رو، انگار داریم دنبال خلق لحظه یا خلق تجربه خوشایند میگردیم برای هم که برای مشتریانمون که مخاطبمون هم باشه یک آمدی داشته باشد.
دقیقا.
دستشون چرب شه.
دقیقا.
خب
اینجا یه پرانتز خیلی خیلی طلایی تو ذهن من باز میشه. چرا اینقدر صرف میگم خیلی خیلی طلایی؟ برای اینکه اگه من اینو یادش بگیرم، چون من اینو سعی کردم تو ذهنم خالکوبیش کنم. منفعت من در گروه منفعت توه.
خیلی مهمه.
یعنی اگر من بیام بگم که آقا من وقتی اینجا خیر و سودم رو برمیدارم
که حامد رضا هم ببره مثلا،
که از دل سود حامد رضا باشه، من میگم آقا تو خیرتو ببر، اصلا من تو رو به عنوان کسی که مسئولم، همون جمله که شما دست گذاشتی روش، برایم معلومه، مسئولیتم هم معلوم شد. خب حالا چی میخوای؟ من خیر میخوام، اصلا مگه غیر از اینه؟ من میخوام یه سودی ببرم. متا اسم سود میاد میریم سراغ یه عددی و
یه حاشیه ریالی. آره، و فلان.
آره آره. آقا اصل سود اتفاقا توی همین رابطه هست.
چه خوب شد.
یه ذره بریم عقب.
چرا نه؟
ما اگر بریم روی کردی که خیلی از اهالی تفکر در مورد انسان دارن، وقتی خوب بهشون میپردازیم میبینیم شرط بقای ما تا به امروز انگار در کنار هم بودن بوده و یک رابطه معنادار خلق کردن بوده. از طرفی احتمالاً شنیدین 1938 یه تحقیقی رو هاروارد شروع کرد برای اینکه ببینه مهمترین چیزی که انسانها رو خوشحال میکنه یا اون شادکامی رو در انسان میاره چیه.
چه سال کلیدی هم هست کابه. در سال 1938 اتفاق عجیب یه سیاهی اقتصاد ایالات متحده است. بعد هاروارد داره به عنوان نقش منجی وارد میشه. همون سال هست که کاپری اون فیلمساز امریکایی شروع میکنه به فیلمهای شاد تولید کردن. و جالب اونجاست الان من دوزشم یه چیزی مینوشتم، همینطوری مرتکب نوشتنی میشدم و به اینی که الان گفتی برخورد نکرده بودم راجب هاروارد. اما راجب کاپری از تو سال 1938 که البته اواخر سال 1938 نتایج هاروارد میاد بیرون و کاپری از همون سال شروع میکنه فیلم‌های ناظر به تلاش و شادکامی، یعنی تلاش رو در ازای شادکامی در ازای تلاش شروع میکنه. چه سال خیلی خیلی مهمه. اینو دارم میگم بهتون، الان کاوه داره راجع به یک سالی صحبت میکنه که ایالات متحده اینجوری بود، 70% شغل‌های ثابت از بین رفتن، 70% کارخانجات مهم ایالات متحده تعدیل نیروی بالای 70% دارن. و حالا نتایج هاروارد رو هم بشنوید احتمالاً براتون جذاب خواهد بود. ببخشید من.
مرسی. آره خیلی خیلی ممنون، خیلی تر و تمیز تکمیلش کردی.
خب
این تحقیقات هنوز ادامه داره. اومدن گفتن که آقا ما بریم رصد بکنیم در دو دسته، یکی دانشجوهای خود هاروارد، یکی افراد بی‌بضاعت پیرامون دانشگاه. اینا بعد از یه مدتی که از مسیر زندگیشون میگذره، حالا دانشجو فارغ التحصیل میشن، وارد حرفشون میشن، وارد ساختار کاریشون میشن، دارن چه چیزی رو پیش میبرن یا اصلا دنبال چی هستن،
اون برایشون چیه،
برایشون چیه و چی در نهایت اینها رو خوشنود میکنه. عجیبترین چیزی که بهش رسیدن این بود که چون تو بین این افراد فارغ التحصیل هایی بودن که جایگاه های خاصی داشتن، چه در بعد اقتصاد، چه در بعد سیاست، چه در جایگاه های خاصه، حداقل کرسی هایی رو به دست آورده بودن، اینجوری بگیم بهتر. چیزی که بهش رسیدن این بود که انگار داشتن یک رابطه معنادار پایه‌ای ترین واقعی است که میتونه به من احساس خرسندی بده، احساس شادکامی بده. حالا وقتی یه همچین چیزی رو ما داریم نگاه میکنیم، میبینیم آقا بقای من به عنوان یک انسان حاصل رابطه معنا داره، عمیق‌ترین احساسی هم که عموماً ما احساس انسان‌ها داریم دنبالش میگردیم
که شادکامی باشه،
شادکامی باشه هم در گروه یک ارتباط معنا داره، این ناخواسته یک درهم تنیدگی رو تعریف میکنه. حالا شما حساب بکن اینو بکنیم یه الگو و برنامه‌ای
زیر سرفستی که میخوای،
شما هر جا میخواین با خودت ببر.
بسیار خوب، همینجا نگه میدارم که الان کارافریمون پشت خط هستن، از فکر میکنم پیام حمید رو که دیدم فکر میکنم از گرگان تشریف دارن، جناب آقای دکتر ولی الله بستامی عزیزم که از گرگان هست، با او گفتگو خواهم کرد. کارافرینمون هستن، تلفنی گفتگو خواهم کرد، به شما برخواهم گشت. البته اگر هر جای گفتگو احساس کردی که میتونی مشارکت بکنی، کاملا این یک شب نشینی درست و درمونه که تو هم مشارکت بکنی، خوشحالم میکنی. دکتر بسنامی عزیز سلام، شبتون بخیر، خوشحالم که امشب با شما آفتابی تر خواهد شد.
خواهش میکنم. سلام علیکم قربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به شنوندگان محترمتان رادیو اقتصاد.
به خدمتتون که عرض. آقای دکتر شما متولد چه سالی هستین؟
1339.
ماشاءالله بهتون، ماشاءالله بهتون آقای دکتر. و بعد زاده گرگان یا زاده کدام شهر؟
گرگان هستم. بعد
بسیار هم عالی. بعد حوزه کسب و کارتون آقای دکتر الان چه حوزه ایست؟ من میتونم این رو از شما بدونم؟ یه توضیح مختصری راجع به این قضیه برای ما بدین.
خواهش میکنم. البته ما یک بخش تولیدات داریم، یک بخش تحقیقات داریم و پژوهش داریم و کارآفرینی. چندین بخش در حقیقت ما در حوزه‌های مختلفی فعالیت میکنیم و شرکت ما بخشش تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی کرایوژنیک هست. دستگاه کرایوژنیک برای نگهداری داروهای بیولوژیکه، از جمله داروهایی که نگه میدارن خون و فرآورده‌های خونی و داروهای مشتق از پلاسماست. البته خونم به صورت داروی محسوب میشه که جایگزینی نداره در دنیا.
بله بله خب
بله اینا ما تولید میکنیم.
به نظرم میرسه که تولید شما در نقطه حساس قرار داره یا اصلا هم در گلوگاه قرار داره حتی.
بله این خیلی ها مثلا این صنعت رو در حقیقت هنوز نمیشناسن و به نام یخچال سازی میدونن، در صورتی که یخچال سازی مربوط به همین تجهیزات وسایل بستنی و نمیدونم غذا و دارو این چیزا هستش و این یخچال خونگی و این هاست.
بله
دستگاه کرایوژنیک، محصولات بیولوژیک از جمله مثلا واکسن های کرونا و واکسن های دیگه، اینها اهمیت زیادی دارن. و وقتی که این دستگاه رو شناختن اصلا بازار اینا متفاوته.
اصلا به نظرم میرسه که حالا اگر بخوایم این دستگاه رو توصیف بکنیم به زبان ساده تر برای مخاطبمون، باید بگیم این دستگاه سرد کننده یا گرم کننده نیست، این دستگاه دستگاه تأمین کننده دمای بیولوژیک فراورده است.
برودتی مشابه یخچال منتها مسائل چرا میگن کرایوژنیک؟ به خاطر اینکه یخچالا تو منفی 22 درجه نهایتا فریزر هست، ولی اینها زیر منفی 80 درجه 86 درجه و میره تا منفی 160-190 برای سلول هایی که اول نگهداری اونها استانداردهای خاص میخواد.
یعنی دمای بیولوژی رو در حقیقت تنظیم میکنه.
گردش به حساب جهانی این نوع تجهیزات در دنیا، تجهیزات ما 12 میلیارد دلاره. اگر تجهیزات بانک خون و بای تکنولوژی که به اینا وصل میشه نزدیک 50 میلیارد دلاره. و ما در حقیقت شاید بشه گفت در زیر دسته ها برای اولین بار در دنیا طراحی کردیم و بعضی هم که اگر بخواید مثلا نگاه بکنید رتبه 45 میتونیم چه شرکت هایی که معتبرن در دنیا ما هستیم.
آی دکتر الان سهم درصد ما از این گردش عظیم و این خب حساب که میکنین چه بخش اولی که فرمودین چه بخش مکملی که فرمودین که تا 50 اصطلاحاً به قول فرنگی 50 بی میرسه، الان ما سهم درصد از این بازار مالی چقدره؟
من براتون توضیح میدم. ببینید
لطفاً.
معمولا محصولات بیوتکنولوژی یه مقدار تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی، یه بحث به حساب ماشینالات خط تولیده و یه سری هم فراینده که ما چون تو زمینه خون و پلاسما کار میکنیم.
بله.
توی بحث فرایند برای تولید داروهای مشتق از پلاسما، ایمونوگلوبولین های نرمال یا هایپر، آلبومین، فیبرینوژن، فاکتورهای انقادی، اینها خودشون هم نزدیک به 37 میلیارد دلار در حقیقت گردش جهانیه.
همینطوری دارین عجیبترش میکنید دکتر، یعنی داره به یه چیز در رقمهای عجیبتری نزدیک میشه که خیلی رقمهای هیجان انگیزیه برای آدم هایی که بخوان سرمایه گذاری اینطوری بکنن.
حالا خب؟ من توضیح میدم باز خدمت شما.
یا خدا خب.
اینها رو چون فرمودید که سهم شما از بازار برای تجهیزات چجوریه اینها.
بله.
باز تو همین تجهیزات و اون بحثای پلاسما محصولات بیوتکنولوژیش باز بهش اضافه میشه. محصولات بیوتکنولوژی فقط تو پزشکی 729 میلیارد دلار گردش جهانیشه.
خب قرص فشار من بچه ها بیارید دست شما درد نکنم.
که بعد اگر ما بخوایم سهم پلاسما، خود دانش پلاسما، تجهیزات و ماشین‌هاش رو از این 729 میلیارد دلار بگیریم، 100 میلیارد دلار ازش کم میشه. زمانی حال شرکت ما و بعد خوب میشه و کسایی که تو این زمینه بیوتکنولوژی دارن کار میکنن خوب میشه که ما محصول نهایی که این دارو هست در حقیقت بخشیش در کشور اینجا به هر حال با توجه به اینکه دانشش هست تولید بشه و تقریبا اگر قرار بشه که این داروها وارد بشه، وقت سهم بازار ما از این سهم بازار جهانی به جایی که از 50 میلیارد دلار میشه که الان هست 1 میلیون دلار.
یعنی من اگر بتوانم به نقطه تولید برسم و اگر بتوانم این فرایند رو کامل بکنم تا نقطه رهایی که اصطلاحاً خلق درآمد از تولید باشد، اون هم در بازار داخلی، اون وقت راحت‌تر میتونم به سهم بازار دیگری فکر بکنم. فهم شما درست فهمیدم؟
دانشش یه جوری هستش که این دانش وابسته هست. بعضیا اینها رو پکیج کامل نمی‌بینن. چون وابستگی داره این دانش، یه جوری هستش که همه شرکت‌های معتبر دنیا همه با هم دیگه دارن کار میکنن، 100 سال روی این قضیه برنامه‌ریزی کردن، میلیاردها دلار پول گذاشتن تا اینکه سهم بازارشون به این مقدار رسیده.
درست.
اگر بخوام بررسی بکنیم، ما در حقیقت الان نزدیک به 200 تقریبا شرکت‌های دانش بنیان داریم. از این 200 متاسفانه من این رو باید بگم، با توجه به اینکه ما الان شرایطی نداریم که بتونیم حساب با تقریبا شرکت‌های معتبر جهانی از نظر علم و اقتصاد شیر کنیم، اینه که نه با شرکت ما، اکثر شرکت‌ها، این 200 شرکت با توجه به اینکه اونها هم شاید سهمشون از نظر علم تو دنیا بی نظیر باشه، کم نظیر اصلا شرکت‌های ایرانی،
بلی.
خیلی قوی هست
از نظر تولید علم.
وضعیتی که الان به وجود اومده، ما پکیج رو نداریم و مهندسی شده این قضیه. ما در همین ساعت همه شرکت ها باقی موندن و کل به صادرات این تمام این 200 شرکت مثلا بشه چیزی در اون 200 میلیون یورو اگر زیاد تازه حساب بکنیم،
دست بالای قضیه
که ما صحبت کردیم نزدیک به 200 میلیون یورو انتقال ارز داره.
تازه این در شرایطی است که ما به قول فرمان شما در شرایط مهندسی شده که طبعا چنان که افتد و دانی ماجرای مهندسی این قصه و کوتاه کردن دست دوستان ما در شرکت‌های دانش بنیان مثل شماها از بازار جهانی، با این احوال البته با دست بالا به قول شما با کران بالا در نظر گرفتنش، حد اکثر ماجراش ماکسیمومش 200 میلیون یورو رو وارد خواهد کرد.
ما نزدیک به چندین هزار الان متخصص بیوتکنولوژی داریم، شاید 15 سال 20 سال در آزمایشگاه‌های خیلی خیلی به حساب مهم و شرایط سخت که با این تمام لباس‌هایی که می‌دونید وقتی وارد کلین روم‌های بی اس ال 3 چیز دیگه میشن، اینها باید با ویروس و میکروب و اینها دست پنجه نرم بکنن، جنگیدن سال‌های سال 15 سال 20 سال. این دانش اومده، راه حل داره. راه حلش اینه که ما که این که بحث‌های مهندسی شده کشور خودمون که نمیتونیم تغییر بدیم،
بله.
و محال تغییر بدیم، ولی میتونیم دانش خودمون رو ریبرندینگ کنیم و به کشورهایی که دور بر هست، مثلا 57 کشور مسلمان که عضو بانک توسعه اسلامی هستن و ایران هم خودش سهم داره، 80 میلیارد دلار گردش داره، به یه شکلی با حمایت‌های ویژه‌ای که انجام میشه مثلا این قضیه اتفاق میفته. مثلا ما در سیستمی داریم به نام قانون جهش که
بله بله
فعالیتی رو شروع بکنن. الان مثلا سازمان دارو ما دستگاه هایی که انجام دادیم، خب برای اولین بار سانتریفوژ یخچال داد برای جداسازی فرآورده های خونی ما در کشور در سال 76 انجام دادیم. اینکوباتوری که اینکوباتور پلاکت که
24-28 سال پیش
اینا رو ما بله اونا رو سال 1300 تقریبا 86 انجام دادیم.
خب بس میشه الان تقریبا 18 سال پیش.
دستگاه سل کالچر که کشت سلول هست، اینا رو هم به همین شکل برای اولین بار که 3 تا سازنده تو دنیا داره، همه واکسن ها که میخواست ریکامبینانت انجام بشه نو ترکیب با همین دستگاه ما انجام شد. منتها سهم بازاری که الان اینجا شده و رفته جلو، همه شرکت ها تقریبا این شکلی، نزدیک به 12000 دستگاه الان دانش بنیان ما داریم تو همین رشته تجهیزات آزمایشگاهی.
بله.
ولی منتها متاسفانه سهم بازار ما به دلایل تحریم محدوده و شرایطی که ازش فقط ریبرندینگ انجام میشه.
از بوده با برکت شما متشکرم. شما رو به خدای ذوالجلال و الاکرام میسپارم و براتون از خداوند توفیق مدام.
خیلی متشکرم.
یا علی خدا حافظ شما. زنده باشید. بخیر. خب اجازه بدید من این رو عرض بکنم. حالا 30367 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 هم نمره تلفنمونه. داریم با دوست عزیزم و همقطار محترمم هم در سپهر کوچینگ مملکت، البته خود خدگیری نمیشناسم و میگم همقطارم مثلا کابه وزیری، بالاخره اجازه بدید من خب میگم ما دوتا رو کجا میبریم دیگه، وقتی کابه وزیری هست راجع به کوچینگ حرف میزنه، منم خودم یه بچه کوچی میدونم بس. اما قصه اینه که با کابه خان وزیری دارم گفتگو میکنم راجع به مشتری یابی و مشتری سازی. طبعا شما هم وفاداری مشتری دوست دارین، به این جای کار رسیدیم که راجع به ارتباط مشتری گفتگو کردیم، با هم فضای ارتباط با هم صحبت کردیم. کابه نقطه فوق العاده مهمی اشاره کرد و اون مسئولیت بود، پدیدار شدن مسئولیت در فضای آن چیزی که ما ارتباط مینامیم، و یک برایه مطرح کرد و یه نقطه‌ای رو مطرح کرد به اسم علت علما بهش میگن علت العلل یا علت بنیادی از ارتباط. و بعد کاوه آمد منفعت و خیر رو این وسط آورد که آقا من میخوام خیر، کیه که نخواد از ارتباط خیر ببره، و این رو مطرح کرد که من باید منفعت طرفینی و سود طرفینی رو در نظر بگیرم. برگردیم به گفتگو. ما در فضای ابری که داشتیم ما حرف میزدیم به برایی خودم و خودت رسیدیم، یعنی که تو با یک ذهنیتی آمده بودی، مثلا من با یک ذهنیت دیگری آمده بودم، من با ذهنیت خودم که توی این برنامه هستم میام و تو با ذهنیت دیگری، برای اینکه ما اول بار قرار با هم گفتگوی اینطوری داشته باشیم. اما چی میشه که این گفتگو به نتیجه میرسه؟ چطوری میشه که این توی ریل میفته و اون برای مشترک ما چطوری در میاد؟ اونو پیدا کنیم. تو اینطوری من گفتی، یادم دادی، گفتی آقا آمد رضا اگر این برای در بیاد، تو همین میتونی الگو کنی تو مشتری، الگو کنی تو ارتباطات اجتماعیت، الگو کنی تو ارتباطات شخصیت. اینو جلو بریم.
همینه. مرسی
قربانت.
اگه بخوایم هم یه ذره عمیق شیم، هم یه ذره وسیع شیم، میرسیم به دو تا واژه. اون برایه انگار باید برای من امنیت بیاره.
آه.
و این امنیته انگار از این دو تا واژه میشه انتظار داشته. یکیش دارم فکر میکنم نزدیکترین واژه فارسیش که تیمار داشت هست رو بگم، یکیش کیره به زبان انگلیسی که نزدیکترین واژه میشه
تیمار داری. آره. خوب.
یکی هم اصالت، واقعی بودن، چیزی که عموما تو کسب و کارها خیلی بهش توجه نمی کنیم.
میشه تعریف مجملی از این واقعی بودن به همون بدی کاوه؟
همینی که هستم.
من
یه کاوهی هستم، عموماً دارم تلاش میکنم این کاوهی که هستم رو یه جور دیگه جلوه بدم. اینجا که میام یه مدل دیگه آب بخورم که حامد رضا من بیشتر دوست داشته باشه، من بیشتر تحویل بگیرم. اینجا که میام اون مدلی که مدل خودمه نیستم. جا داره اینجا یاد کنم از استادم دکتر مرتضی مانی راد که واقعا افتخاری دارم برای خودم که شاگردیشون رو میکنم، چون به معنای واقعی کلمه انگار خودبودگی یا اصالت رو من دارم از ایشون کپی میکنم.
آره، مشق میکنین از این خیلی. واقعا مشق کردن رو دوست
واقعا دارم. این مشق کردنیه و هر از گاهی انگار من میرم سر وقت خودم، میرم سری به خودم میزنم سر این موضوع که آقا من چقدر این خودبودگی رو دارم زندگی میکنم. حالا کیر چیه یا اون تیمار داشت؟ اونجاییه که من به معنای واقعی کلمه دارم خودم رو مراقبت میکنم و دیگری رو. دارم میام واژه مراقبت رو یه ذره پررنگتر میکنم که ببینیم چی اتوش میخوام در بیاریم. بریم نگاه کنیم ببینیم هر جایی که دوتا آدم یا یک گروهی از آدم ها دور هم جمع میشن، اینها ناخواسته یا خواسته دارن روی هم دیگه اثر میذارن. و انگار راه این اثرگذاری رابطه است.
یه تحقیقی انجام شده، خب تاریخ تمدن رو همه میشناسن، امیدوارم همه بشناسن و تاریخ تمدن رو یه بار خونده باشن، کتاب تاریخ تمدن. وقتی راجع به انقضای فرهنگ قارنشینی میگه، میگه انقضای فرهنگ قارنشینی اونجایی آغاز شد که یک نفر شروع کرد به خط کشیدن بر دیواره غار و دیگران تلاش کردن فهم این رو داشته باشن و تازه اون موقع نقطه اشتراک افکاره و در حقیقت قارنشینی اینجا تموم میشه.
دقیقاً.
و پیشرفت از اینجا شروع میشه. میخوام فهمای شما رو اینطور میفهمم، شما درست و غلط کن منو. انگار دارم با اصالتی که من این معذرتی دارم یاد میگیرم، حامد رضا اگر اصالت ورزی داشته باشد امنیت رو به کاوه در ارتباط میده خود به خود. من کجا امنیت کاسب میشم کاوه؟
اونجایی که من شهامت مواجه شدن با تو و اصیل بودن رو داشته باشم. حالا این یه بود.
خب
من زمانی که میام اصیل با مخاطبم مواجه میشم،
بله،
اونجا یه واژه‌ای رو همین الان استفاده کردی، خیلی به نظرم واژه مناسبی بود. اونجا رابطه من سره میشه، اونجا رابطه من یه ساختار کار آمد پیدا میکنه و خیلی زود شاخکای من میگه که این رابطه با این آدم کار میکنه یا کار نمیکنه. چرا؟ چون ما خیلی وقتا میریم سراغ واژه‌ای به نام شهود، در حالی که خیلی از اینها شهودی نیست، بسیار بسیار معیار سنجش های قابل تأملی داره، منتها تو تو ساختار مغز ما، ما خیلی وقتا اون معیار سنجش رو نمیبینیم، فقط نتیجه رو میبینیم، بهش میگیم شهود. یه جا هست من میام خودم با تو آنگونه که هستم مواجه میشم و تعریف هم میکنم که منفعت من به معنای واقعی کلمه در گروه منفعت توه.